بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه اول، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اساسی ترتکز جمیع بحوثه علیه و تدور حوله و تستهدف الكشف اما يرتبط بذلك الموضوع من خصائص و حالات و قوانین فالفیزیا مثلا موضوعها الطبیعه و بحوث الفیزیا ترتبط كلها بالطبیعه و تحاول الكشف عن حالاتها و قوانینها العامه و النح موضوعه الكلمه لانه يبحث عن حالات اعرابها وبنائها ورفعها ونسبها فما هو موضوع علم الاصول الذي تدور حوله بحوثه. در جلسه قبلی هم خدمت حضرات عرض کردیم که ایشان با اون سه تا نقص فنی و عیب اساسی که در کتب اربعه از قبیل معالم و قوانین رسائل و کفایه وجود داشت مدت‌های زیادی در فکر بود که این عیوب را برطرف کند با واسطه نوشتن یک کتاب جدید به سبک کلاسیکی که به درد طلاب و محصلینی که تازه وارد علم اصول می شوند به درد اینها بخورد و ذهن اینها را آماده کند برای رسیدن به درس خارج. و بین اینها، بین این کتب هم فاصله زیادی نباشه، همه با هم مربوط باشه، از قبیل قدم اول و قدم دوم. لذا ایشون تصمیم گرفت حلقات را به این سبک نوشته در سه مرحله که تمام این سه مرحله مطالب عین همون مطلبی است که در حلقه اول، بعد در حلقه دوم، بعد در حلقه سوم مطرح میشه، منتها کیفیت استدلال فرق میکند. در حلقه اول اصل مسئله را طرح میکند، دیگه برایش استدلال و دلیل نمیاره، برای اینکه ذهن آماده بشه برای اصل آشنایی با خود مسئله. بعد در مرحله دوم، در حلقه دوم یه مقداری هم استدلال میکنه برای اون مسئله، منتها کم در خوره در مستوای حلقه دوم، یعنی کسانی که در مستوای اصول فقه یا قوانین رسیده باشد مثلا. ولی در مرحله سوم یه مقداری استدلال بیشتره، یعنی در مستوای کفایه و رسائل برای مسئله استدلال میکنه. و این مسائل همه با هم مربوطن، حلقه اول با حلقه دوم. کسانی که حلقه دوم رو خوانده باشد وقتی حلقه سوم میرسه تمام اون مطالب در ذهنش جا افتاده و آماده، به خلاف کتب اربعه که همچنین تنظیمی بینشون نبود، علاوه بر اون سه تا نقص اساسی که عرض کردم، هم از جهت مطلب، هم از جهت بیان و هم از جهت عبارات، هم از جهت کیفیت بیان و هم از جهت عباراتی که در این کتب اربعه به کار رفته، اینا همشون عیبهای اساسی بود. و بازم عرض کردم که این عیوب سگانه نه معنایش اینه که صاحبان این کتب از قبیل شیخ انصاری یا صاحب قوانین یا صاحب معالم خدای ناخواسته نقص در اونها، در علمیت اونها، در تحقیق اونها، در شخصیت علمی اونها، نه، هیچ گونه نقص و عیبی در شخصیت علمی و تحقیقات و ابتکاراتی که داشته در اونها نبوده، ولی ضرورت زمان که در اون زمان علم اصول به مرحله تکامل نرسیده بود، تحقیقات اضافی که بعدن علما در طول 100 سال مراجع شیعه به تحقیقات تازه‌ای رسیده، در اون زمان وجود نداشت. و ثانیاً اون کتبم برای طلبه نوشته نشده بود به عنوان کلاسیک که بیان و درس بخوانن و ذهنشون آماده بشه تا عبارات واضح و روشن و عبارات کلاسیکی استخدام بشه، بلکه اون کتاب به عنوان یک کتاب تحقیقی و در سطح مجتهد که مثلا یه مجتهد با مجتهد دیگر اگر بحث کند به این عنوان نوشته شده بود. لذا فهم اون کتب برای محصلین حوزه، برای کسانی که وارد علم اصول می شد، یه مقدار مشکل بود. روی مجموع این عوامل مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه دست به این ابتکار جدید و این خدمت بزرگ در حوزه های علمیه و محصلین و کلن عالم تشیع و عالم مرجعیت نمود که این حلقات ثلاث را در عرض هم نوشته و مطالب علم اصول را در این سه تا حلقه به ترتیب مطرح کرده و ذهن طلبه را آماده کرده برای اینکه این سه تا حلقه را بخواند وارد بشه در بحث خارج علم اصول. و در بحث خارج علم اصول هم همین مسائل است که در این سه تا حلقه مطرح شده، نه اینکه در سطح خارج مسائل پیش بیاد که هیچ کدامش در این حلقات ثلاث نباشد، به خلاف رسائل و کفایه و قوانین که اگر اونها رو بخونه انسان بعد وارد درس خارج بشد مسائل پیش میاد در درس خارج که اصلا در اون کتب وجود نداشته. این تحقیقات و این ابتکاراتی که در طول 100 سال یا بیشتر بعد از این کتب به وجود آمده، اینا رو فعلا در سطح خارج مطرح میکنه و اینها در اون کتب اربعه وجود نداره. روی این جهت ایشون خب این حلقات را نوشت و حلقه اول فقط مجرد آشنایی با مسائل علم اصول، ولی مقدمتاً و همونطوری که عرض کردم در هر کتابی مرسومه انسان وارد هر بحثی و هر کتابی که می شود، اولا خود اون در اون علمی که انسان میخواد بحث کند باید تعریف اون علم و موضوع اون علم و فائده اون علم را بداند. امور سمانیه در اول هر کتاب مرسومه، من مثلا مؤلفین از امور سمانیه سه تاش اینه: یکی این علمی که ما میخواییم بخوانیم، این کتابی را که ما خواهیم وارد بشیم، این علم تعریف از چیه؟ بعد موضوع این علم و اون نقطه مرکزی که از اول کتاب بای بسم الله تا آخر تمام مسائل و ابحاث این کتاب روی اون محور و روی اون موضوع اصلی بچرخد، اون موضوع اصلی در اون کتاب در اون علم چیه؟ این دوم. سومم اگر هم چنون چی وقتی باشد گاهی اشاره هم میکنه به فایده علم، حالا که ما این علم میخوانیم این فایدهش چیه؟ آیا با آسمان پرواز میکنیم یا به زمین سریع و سیر میشیم یا اینکه ثروت پیدا میکنیم؟ چیه فایده اون علم چیه؟ ایشون وقتی وارد شد بعد از اول، خب برای آقایون معلومه که علم اصول مقدمه برای علم فقه. در علم فقه باید انسان احکام الهی را به دست بیاورد. به چه دلیل لازمه که احکام الهی را به دست آوریم؟ به حکم این که ما بنده خداییم، به حکم این که ما ایمانی به اسلام و به قانون اسلام و به شریعت اسلام داریم و یقین داریم، علم اجمالی داریم که قانون اسلام یک تعدادی از واجبات و محرمات داره. خب این واجبات و محرمات اگر همشون بدیهی می بود، خب نیازی به استدلال، نیازی خواندن، نه به علم فقه نیاز بود و نه به علم اصول. تمام مردم بالبداهه تمام احکام الهی و احکام فقهی را می دانست، ولیکن احکام فقه چون که همشون یا اکثر قریبی به اتفاقشون نظریه، نیازی به استدلال دارد. از این جهت برای مکلف واجبه که دسترسی پیدا کند به اون احکام الهی، و دسترسی به اون احکام الهی هم امکان ندارد مگر اینکه استدلال کند، اون احکام را از راه استدلال به دست آورد. خب حالا بنا شد مجتهد با استدلال احکام فقه را به دست بیاورد. در استدلال چه نیروهای لازمه؟ آیا بی نیرو می توانیم استدلال کنیم یا نه؟ نیرو لازمه در مقام استدلال بر احکام شرعیه. ایشون فرمود که برای شخص فقیه و مجتهد که میخواد استنباط کند احکام شرعی را و استدلال کند، دو نیرو لازمه، و الا اگر این دو تا نیرو نباشد، این دو تا عنصر نباشد، محاله که بتواند یه مسئله را هم، حتی یه حکم فقهی را هم نمیتواند به دست آورد. خب اون دو تا نیرویی که در مقام استدلال، دو تا عنصری که در مقام استدلال برای مکلف لازمه که اگر اون دو تا عنصر نباشد، محاله که مجتهد بتواند حتی علم به یه دانه حکم شرعی پیدا کنه. اون دو تا نیرو چیه؟ ایشان اینجور تقسیم کرد، فرمود اون نیروهایی که در مقام استدلال به درد میخورد دو قسمه: عناصر مختص و عناصر مشترک، یعنی در مقام استدلال گاهی از نیروهای مشترک استفاده میشه، مجتهد استفاده میکنه برای رسیدن به احکام الهی، گاهی از عناصر خاص. پس دو جور نیرو رو باید این مکلف بخونه، در دو قسم نیرو باید تخصص پیدا کند، اجتهاد داشته باشد تا بتواند احکام شرعی را استنباط کند. اون دو نیرو با ذکر اون سه تا مثالی که در بحث قبلی بیان فرمودن روشن کرد. مثلا در اون سه تا مسئله، مسئله در باب نماز، مسئله در باب خمس، مسئله در باب میراث، اگر بخواهد مجتهد استنباط کند دو جور نیرو لازم دارد، یکی عناصر خاصه، یه روایت مختص باب زکات باید پیدا کند و معنای اون روایت را هم با دقت بفهمد، ظهور اون روایت چیه و قرائنی که مربوط به اون روایته باید اون قرائن را هم کاملا فهمشه داشته باشه، اینها را باید در علم فقه به دست آورد. و یک عنصر مشترک هم لازمه و اون اینه که اون روایت را که در باب صوم پیدا کرده که عبارت است از خبر واحد، آیا خبر واحد حجته یا حجت نیست، یا اون ظهور را که از روایتی که در باب صوم به دست آورده اینه باید ثابت کند که آیا ظهور حجته یا حجت نیست. در این استنباط این مسئله که فرض فرمایین بله ارتماس مبطل صومه، اگر کسی سر را زیر آب ببرد، تمام بدن را زیر آب ببرد، روزش باطله، استنباط کردن حرمت ارتماس که یه حکم شرعیه، یه مسئله فقهیه، متوقف بر چی؟ اول بر روایت، اون روایتی که در باب صومه و فهم اون روایت، فهم اون روایت، پیدا کردن اون روایت و قرائنی که دخالت دارد در فهم اون روایت، اینها را باید در باب فقه شخص فقیه به دست آورد. ثانیاً متوقف بر این که اون روایت سندن حجت باشد و دلالتن یعنی ظهوراً حجت باشد. این دوتا عنصر میشه عنصر مشترک. پس هر عنصری که در مقام در علم فقه به عنوان عنصر مشترک باشد، ها مشترک را دیروزم معنا کردم اون در جلسه قبلی، عنصر مشترک به این معنا که هم در باب صوم، هم در باب زکات، هم در باب خمس، هم در باب حدود و دیات، همه جا به درد بخورد، مثل حجیت خبر واحد. خب اگر گفتم خبر واحد حجیته، این حجیت خبر واحد به کجا به درد ما میخورد آقا؟ اگر یه خبر در باب نماز پیدا کردیم از این حجیت خبر واحد استفاده میکنیم، میگیم فلان شای واجبه در نماز، چرا؟ به خاطر که خبر واحد حجیته. یه خبری دیگری را در باب حدود و دیات پیدا کردیم، بازم از همین حجیت خبر واحد در اونجا استفاده میکنیم، میگم فلان شای در مقام حدود واجبه یا در مقام بله حدود و اجراء حدود واجبه، چرا؟ به خاطر اینکه خبر واحد داره و کل خبر واحد حجتون. هر قاعده و قانونی که به عنوان قاعده عام باشد در علم فقه، اختصاصی به یک باب فقه نداشته باشد، این قاعده و قانون به نام علم اصوله و از مسائل علم اصوله، همونطوری که با توضیحی در اون سه تا مثال در جلسه قبلی بیان فرمودن. خب اینجا یه سوال مختصری، گرچه این سوال جوابش معلوم شد، سوال مختصر پیش میاد و اون اینه که موضوع علم اصول چیه؟ تعریف علم اصول را که فهمیدیم، تعریف علم اصول، علم الاصول عبارت است از عناصر مشترکه. شما عوض عناصر اگر خیلی لفظ جدید به نظر میرسد، عوض عناصر بگو علم اصول عبارت است از ادله مشترکه. مشترکی در چی؟ ادله‌ای که مشترکه در عملیه استنباط. در عملیه استنباط مشترک بودن یعنی چی؟ یعنی هم در استنباط باب طهارت به درد می‌خورد، هم در استنباط باب کتاب صلات به درد می‌خورد و هم در استنباط کتاب صوم و زکات و حج و امر به معروف و نهی از منکر و الی آخر حدود و دیات. هر ادله‌ای و هر دلیلی که در عملیات استنباط احکام شرعی در همه جا به درد خورد، اون میشه مسئله علم بگو اصول. ولی هر دلیلی که در یک مسئله بالخصوص به در خورد، اما در مسئله دیگر، در کتاب دیگر، در باب دیگری فقه اون دلیل دیگر به کار گرفته نمیشه. اونو بفهمین که به عنوان علم فقه و قواعد فقهیه. خب موضوع علم اصول، حالا بعد از اون که تعریف خود علم اصول را فهمیدیم، علم اصول عبارت است از قواعدی یا عناصری یا ادله، عبارات و ناشتا و حسن که واحدون. علم اصول، قواعد علم اصول عبارت است از قواعدی و عناصری مشترکه، یا بگو قواعدی مشترکه، یا بگو ادله مشترکه. منتها مضاف الیه مشترکه چیه؟ مشترک در در عملیه استنباط، مشترک باشد در عملیه استنباط، یعنی هم در استنباط این مسئله به درد بخورد، هم در استنباط این مسئله و الی آخر. این تعریف علم اصول. خب در معالم اونجاها تعریف علم اصول رو چی خوانده بودین آقا؟ میگفتن که علم اصول عبارت است از قواعدی که اون قواعد تقع نتیجتها تقع فی طریق استنباط. مسائل علم اصول عبارت است از قواعد کلی که اون قواعد کلی در طریق استنباط واقع شد. این تعریف قدیم، تعریفی که ایشون فرموده، روحن عین همون تعریفه، هیچ با هم فرقی نداره. ایشون چی میفرماید؟ میفرماید علم اصول عبارت است از قواعدی که در عملیه استنباط مشترک باشد، یعنی اختصاص به یک باب فقه نداشته باشه. روحن یکیه، منتها بیان فرق میکنه. در بیان قدیم اشکالات زیاد وارد بود و برای اینکه اون اشکالات وارد نیاد، ایشان این تعبیر جدید را دارد، عبارت است از قواعدی که مشترک در عملیه استنباط. این خود تعریف علم اصول. خب اون وقت موضوع علم اصول چیه؟ عادتا خب آقایون میدونه که هر علمی برای خود یه موضوعی دارد. موضوع به چه معنا آقا؟ خوب توجه کن ها، اونطوری که ایشون معنا میکند در نظر داشته باشین. موضوع یعنی یک نقطه اساسی و مرکزی، یه نقطه مرکزی دارد هر علمی که تمام ابحاث اون علم به دور اون نقطه مرکزی بچرخه، تا ما بفهمیم که اینها از این علمه. و الا اگر به دور اون نقطه مرکزی نچرخید، مربوط به یه موضوع دیگر بود، میفهمیم که از این علم نیست، از یه علم دیگری آمده. اینجا استدرادن مثلا این مسئله بیان شده. خب اگر بنا شد برای هر علمی یه نقطه مرکزی باشد که از اول علم تا آخر علم همش ابحاث و مسائل اون علم دور اون نقطه مرکزی به چرخد، سوال اون نقطه مرکزی در علم اصول چیه؟ میفرماد از تعریف علم اصول معلوم شد که نقطه مرکزی در علم اصول، یا به تعبیر قدیم موضوع علم اصول چیه. ما تعریف علم اصول رو چی گفتیم آقا؟ گفتیم العناصر المشترکه. بگو موضوع علم اصول همین عناصر مشترکه. ما از این عناصر مشترکه بحث میکنیم که حجت یا حجه نیست. هر کدام اینها رو ثابت کردیم، اینها در تمام ابواب فقه به درد ما میخوره، مشترک در عملیه استنباط در تمام ابواب فقه. پس در علم اصول این میزان کلی آقا، هر مسئله اگر دیدین به عناصر مشترک برگشت، بفهمین که از مسائل علم بگو اصوله. و اگر دیدین که نه، این مسئله ای که ما در علم اصول الان داریم میخوانیم یا اصلا به عناصر مشترک بر نمیگرده، بفهمین که از علم اصول نیست. این استدرادن آمده، یا به عنوان عامل نفوذی آمده، یا به عنوان تردن لل باب آمده، یا از باب الکلام یا جرل کلام آمده. پس میزان در شناخت علم اصول اینه که چون موضوعش عبارت شد از عناصر مشترکه، هر مسئله که مربوط شد به عناصر مشترکه میفهمیم که از علم اصوله، و هر مسئله ای که در این کتاب یا در کتب دیگری از علم اصول بحث میشه و مربوط به عناصر مشترک نباشد، میفهمی که نه، این حتما از علم فقه اینجا به عنوان عامل نفوذی آمده. اینم موضوع علم اصول، اونم تعریف علم اصول، تا بعد برسیم که کجا میرسیم. موضوع علم الاصول، لکل علم
برای هر علم عادتاً موضوعی است. موضوع را به اون معنایی که عرض کردم ها، به چه معنا موضوع هر علم موضوعی دارد؟ یه نقطه مرکزی که از اول کتاب تا آخر کتاب تمام مسائل و ابحاثی که در اون کتاب ذکر میشه دور و بر این نقطه مرکزی بچرخد. اینه میگن موضوع. لکل علم عادتا موضوع اساسی، یه موضوع اساسی و اصلی دارد که ترتکذ جمیع بحوثه علیه، که همشان مترکز میشه، جمع میشه تمام بحوث اون علم بر اون موضوع، بر اون موضوع اساسی. و تدور حوله، و دور میزند تمام ابحاث اون علم دور بر این موضوع. و تستهدف تستهدف الکشف اما یرتبط بذلك الموضوع، و تمام بحوث اون علم هدف اتخاذ میکنن که کشف کنن اما یرتبط بذلك الموضوع، از اون احکامی و عوارضی که مربوط میشه به این موضوع. یعنی در تمام علم از عوارض و مربوطات این موضوع بحث می شود. اونی که در حاشیه مولا عبدالله در جاهای دیگر در کتب منطق خواندین که کل علم یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه، در چیز قدیم اینجوری بود دیگه، سبک قدیم می گفتن هر علم یه موضوعی داره، یعنی یه نقطه مرکزی داره. خب که خودی این علم چیکار میکنن نسبت به اون نقطه مرکزی؟ گفتن از عوارض ذاتیه اون نقطه مرکزی باید بحث بشه. میزان در بودن این مسئله از این علم یا از این علم نیست. اینه که اگر از عوارض ذاتیه اون موضوع بود، میفهمی که از مسائل اون علمه. اگر از عوارض ذاتیه اون موضوع نبود، بحث از یه چیزی دیگری بود، میفهمی که از این علم نیست. اینجا همینجور استدرادن آمده، عین همون مطلبی که در حاشیه گفته اون مضمون را ایشان اینجا بیان میفرماید. و تستهدف الکشف در اون علم و بحوث اون علم، بله، هدفگیری می شود که کشف بشد از چی؟ اما یرتبط، از اون عوارضی که مربوط میشه اون عوارض به ذلک الموضوع. خب از چی کشف میکنن؟ من خصائص، خصائص یا عوارض بگو یکیه، خصائص اون موضوع را بیان میکند، عوارض اون موضوع را بیان میکند، و حالات، و حالات اون موضوع بیان میشود. و قوانین، مثلا در علم نحو موضوع چیه؟ کلمه. از اول علم نحو تا آخر علم نحو هر چی مسائلی در علم نحو هست همش از حالات کلمه. گاهی کلمه مرفوعه در جایی که فاعل باشه، گاهی کلمه منصوبه در جایی که مفعول باشه، گاهی کلمه مجروره، گاهی کلمه حاله، گاهی صفته، گاهی فاعله، گاهی مفعوله. تمام اینها میشه از عوارض ذاتیه کلمه، از خصائص کلمه، از حالات کلمه. پس کلمه میشه نقطه چی؟ مرکزی، به تعبیر جدید، یا بگو موضوع علم نه به تعبیر قدیم. من خصائص و حالات و قوانین. فل فیزیا، در علم فیزیک مثلا موضوع چیه؟ طبیعت. تمام علم فیزیک از اول تا آخر از طبیعت بحث میکنه، آثار طبیعت، قوانینی که در طبیعت حاکمه و حالاتی که در طبیعت پیش میاد، تمام اینها. پس نقطه اساسی در علم فیزیک از اول تا آخر میشه چی؟ طبیعت و اشیایی که در طبیعت وجود داره. و تحاول الکشف عن حالاتها، حالات طبیعت را، و قوانینها، و قوانین این طبیعت، اون قوانینی که العامه، عام است و حکومت بر، حاکم بر طبیعت است، از قبیل حرکت، سکون مثلا، بقیه جهات قوانین عامه، جاذبیه، جاذبه، دافعه، و این قوانینی که بر طبیعت حاکمه، این قوانین و احکام را بحث میکنن. مقیاس ها، اندازه گیری ها. خب این راجع به علم فیزیک. علم نحو چجوریه؟ و نحو موضوعه الکلمه، موضوعش یا اون نقطه اساسی و مرکزی کلمه. چرا؟ لانه یبحث عن حال، برای اینکه علم نحو یبحث عن حالات اعرابها، بحث میشه یا بحث میکند علم نحو از حالات اعراب این کلمه که اعراب چجوری آقا؟ خب بحث میکنیم در علم نحو، میگم اعراب کلمه گاهی رفعه، گاهی نصبه، گاهی جربه و بنائها، گاهی معربه این کلمه، گاهی مبنیه در جایی که شباهت به مثلا چیزی پیدا بکنه، یا ذاتن مبنیه مثل حروف و بنائها و رفعها و نصبها، فما هو موضوع. خب روی این جهت بنا شد که در هر علم یه قاعده اساسی و یه نقطه مرکزی باید باشد. فما هو النقطه المركزيه في علم الاصول، چیه اون موضوع علم اصول و اون نقطه مرکزی؟ الذي تدور حوله بحوثه، اون چنون موضوعی که دور بزند حول این موضوع و دور بر این موضوع تمام بحوث علم اصول. چیه اون آقا اون نقطه مرکزی؟ میفرماید شما از تعریف علم اصول اون نقطه مرکزی را هم فهمیدین. تمام مسائلی که در علم اصول، بحث از حالات عناصر مشترکه، بحث از احکام عناصر مشترک، پس نقطه مرکزی چی میشه در علم اصول؟ خود عناصر مشترکه. اگر عناصر خیلی لفظ جدیده، عوضی عناصر بگو الادله المشترکه. مشترکه در چی؟ فی عملیت الاستنباط، که از باب طهارت تا باب حدود و دیات مشترک باشند در عملیه استنباط. و نحن اذا لاحظنا التعریف الذي، ما که وقتی لحاظ کنیم اون تعریف اون چنانه ای را که قدمناه و بله قبلا بیان کردیم لعلم الاصول، از تعریفش موضوعش هم در میاد لعلم الاصول. استطعنا ان نعرف ان علم الاصول يدرس في الحقيقه، در علم اصول بحث از حالات چیه آقا؟ بحث میشه از حالات ادله مشترک. پس قهرن نقطه مرکزی چی قرار میگیره؟ ادله مشترک. میشه ادله مشترک موضوع علم اصول. یدرس فی الحقیقه الادله المشترکه، اون عناصر و اون نیروهایی که در وقت استدلال به درد مجتهد میخورد و در وقت استنباط و اونم اختصاصی به یک باب فقه ندارد، از اونها بحث میکنیم فی علم اصول لاثبات دلیلیت. خب در علم اصول از اون عناصر و اون ادله مشترکه بحث میکنیم. چی جور بحث میکنیم؟ میگه بحث میکنیم در علم اصول که اون ادله مشترکه آیا دلیلیت و حجیت دارد یا دلیلیت و حجیت ندارد. خب در موضوع علم اصولم اینجا یه مقدار اشاره بشه که اون مطالبی که در کتب قدیمه خواندین در معالم و قوانین و اونجاها اونم با این وف پیدا کند. در کتب قدیمه خواندین آقا که موضوع علم اصول چیه؟ گفتن ادله، نه نگفتن ادله مشترکه، گفتن ادله اربعه دیگه در اول قوانین و موضوعه، در همون صفحه اول یا دوم قوانین، و موضوع علم اصول الادله اربعه، ادله اربعه، یعنی نقطه مرکزی و موضوع علم اصول ادله اربعه، یعنی از اول علم اصول تا آخر علم اصول باید از حالات این ادله اربعه بحث بشه. اگر یه مسئله ای را در علم اصول پیدا کردیم و دیدیم که از حالات ادله اربعه نیست، از این بفهمیم که ای چیه؟ میفهمیم که از مسائل علم اصول نیست دیگه، چون موضوع علم اصول ادله اربعه. و این اشکال داشت، این تعبیر اشکال داشت، روی اون جهت ایشون ادله گفت ولیکن ادله اربعه نگفت، بلکه ادله چی؟ مشترک. خدا کنه اون ادله مشترکه ای که در علم فقه به درد ما میخورد در مقام استنباط، خدا کنه اون 50 تا باشه، 4 تا نباشه. مثلا شما میبینین در علم اصول بحثی از قیاس میکنه که حجت یا حجت نیست، بحثی از استحسان میکند که حجت یا حجت نیست، بحثی از شهرت میکنن که آیا حجت یا حجت نیست، بحثی از قول لغویین میکنن که قول لغویین حجت یا حجت نیست. اگر یه مجتهد معنای یک لفظ را نفهمید که چیه، در آیه مبارکه دارد فتیممو سعیدن، و این مجتهد و فقیه معنای سعید را هنوز نمیدانه، فورا المنجد را یا قاموس اللغه را پایین کرد و نگاه کرد، دی صاحب قاموس اللغه نوشته که معنای سعید عبارت است از مطلق وجه الارض. آیا قول صاحب لغه برای این آقای مجتهد شرعا حجته یا نمیتونه اعتماد کنه؟ باید اونقدر فحص کنه تا خود مجتهد قد پیدا کنه که معناش اینه. به مجردی که صاحب قاموس اللغه، اونم معلوم نیست که عادل بوده، یه نفر خبر داده که معنایش اینه، خبر واحد و در خبر واحد باید تعدد شرطه، عدالت شرطه. آیا یک نفر اهل لغت اگر خبر میده قولش حجته یا حجت نیست؟ بحث میکنن علما. پس بحثی از قول لغت، بحثی از قیاس، بحثی از استحسان، بحثی از مصالح مرسله، بحثی از شهرت، تمام این بحث ها در علم اصول، و حالان که بحث از ادله اربعه گفته نمیشه. خب وقتی از ادله اربعه گفته نشد، از موضوع علم اصول خارج شد یا نشد؟ از موضوع علم اصول خارج. این اشکال بر تعریف قدیم با وارده ها، که نباید ما موضوع علم اصول ادله بگو اربعه را منحصر و اربعه بکنیم. و این عیب را هم مرحوم مظفر در اصول فقه این عیب را چاره جویی کرد. ایشان گفت که موضوع علم اصول کل شیء یصلح ان یکون دلیلا. حالا از آقایون اگر سوال کنم که مرحوم مظفر موضوع علم اصول و اون نقطه مرکزیه که در علم اصول اینه، در کجای کتابش گفته؟ در اول مقصد سوم ها. معلوم شد که عده ای از آقایون مستحضر هم هستن ها. ایشان اینجوری این عیب را چاره جویی کرد، گفت موضوع علم اصول و به طبیعت وقتی موضوع علم اصول شد، موضوع مقصد سوم هم همون میشه. هرچی موضوع علم اصول باشد، موضوع مقصد سوم هم همونه. گفت کل شیء یصلح ان یکون دلیلا. اربعه، این دو تا تعبیر. تعبیر سوم تعبیر ایشونه، میفرمون موضوع علم اصول عبارت است از بگو الادله المشترکه در مقام استنباط. این سه تا تعبیر. شما هم علمای امت هستین، شمع و چراغ و آینده امتین. خب شما اختیار کنین از این سه تا مبنا یکی رو، کدامش به نظر شما خوب میاد؟ انشالله بعد کتابی که شما در علم اصول نوشتین اونو انتخاب کنین. بگو موضوع علم اصول اینه. و به عقیده ما، رأی همه ما شاید این باشه ها، وقتی اگر نوبت کتاب نوشتن به ماها رسید، یعنی به ماهای دست جمعی ها، به ماها رسید، ما می نویسیم که ما تا هنوز موضوع علم اصول را پیدا نتوانستیم. و نحن اذا لاحظنا التعریف الذي قدمناه لعلم الاصول استطعنا ان نعرف ان علم الاصول يدرس تحت بررسی، بازجویی، بازپرسی، بازنگری قرار میدهد در حقیقت. چرا؟ الادله مشترکه. در علم اصول از این ادله مشترکه صحبت میشه، در علم که مشترکه در علم فقه ها، درس تحقیقاتش را در علم اصول میکنیم که بعد در مقام عملیات در علم فقه این ادله مشترکه به درد ما میخورد. به علم به اثبات دلیلیتها در علم اصول یدرسو این ادله مشترکه لاثبات دلیلیتها، تا اینکه این ادله مشترکه را ثابت کنیم کدامش حجته و کدامش حجت نیست. هر کدام حجت نبود میزنیم به دیوار، هر کدام حجت بود و عنوان ادله مشترکه در مقام استنباط ازش استفاده میکنیم. و به هذا صح القول، و با این بیانی که ما گفتیم صحیح است قولی به این که موضوع علم اصول هو الادله المشترکه. مشترکه در چی آقا؟ فی عملیت الاستنباط. اون دوتا تعبیر دیگر را از قدما هم اضافه بفرمایین. کلن در موضوع علم اصول سه تعبیر تا هنوز پیدا شد. یک تعبیر قدما میگود موضوع علم اصول ادله اربعه. دوم تعبیر مرحوم مظفر که گفت موضوع علم اصول عبارت است از کل شیء بگو یصلح ان یکون دلیلا و حجتا علی الحکم شرعی. اینم دو تا تعبیر. تعبیر سوم تعبیر مختصر، مفید، بی اشکال و روشن فکری به اصطلاح. این تعبیر ایشون میفرماید موضوع علم اصول عبارت است از ادله مشترکه. خب تا اینجا تموم شد. حالا علم الاصول منطق الفقه، یه مقدار در ارتباط علم اصول با علم فقه باید بیشتر صحبت بشه. خب فل جمله که ما فهمیدیم که مسائل علم اصول در عملیه استنباط به درد میخورد. حالا ببینیم چقدر به درد میخورد، چقدر اهمیت دارد خواندن علم اصول برای شخص فقیهی که میخواد احکام الهی را استنباط کند. میفرماد علم اصول به منزله منطق فقه، کما اینکه تمام علوم یا علم منطق دارد یا ندارد. آقا خب شما میدانین علم منطق را اگر نخوانند، قواعد منطقی را انسان بلد نباشد، یک دانه مسئله علم نحو را نمیتونه ثابت کنه، یک دانه مسئله صرف را نمیتونه ثابت کند، یک دانه مسئله طب را نمیتونه ثابت کند، فیزیا، کیمیا، شیمیا و الی آخر تمام علوم، هر مسئله اش که ثابت میشود، موضوع با محمول برای موضوع، با قواعد چی ثابت میشود؟ با قواعد منطقی. یعنی اگر روی قاعده ما تا شکل اول درست نکنیم، صغرای ما بله مثلا موجبه باشد، کبرای ما چی باشد آقا؟ کلیه باشد، حد وسط تکرار شده باشد. تا این قاعده را ما در علم منطق نخوانیم، ما میتونیم یه مسئله ای را با استدلال ثابت کنیم؟ اگر منطق بلد نباشیم که استدلال ما از این قبیل میشه که گفتن اون دو نفر عالمی که با هم صحبت میکردن که حق با علی یا با ابی بکر، گفت اون عالم یکیش زرنگ بود، از اون دیگری سوال کرد که ضربه فعل ماضی هست یا نه؟ این صغرا گفت بله ضربه فعل ماضیه. خب گفت یضربو فعل مضارع هست یا نه؟ گفت بله یضربو هم فعل مضارع، اینم به منزله کبرا. اون آقا فورا ازش نتیجه گیری کرد، گفت فثبت این که حق با علی ابن ابی طالبه. اگر قواعد منطقی را انسان بلد نباشد، از ضرب فعل ماضی یضربو فعل مزارع میخواد نتیجه بگیرد، و حالا که این منهج استدلال نیست. پس استدلال کردن برای حقانیت هر در هر علمی که باشد، ثابت کنیم که زید در ضرب زیدون، زید مرفوعه، اگر ما در ضرب زیدون ثابت کنیم که زید مرفوعه، باید چکار کنیم آقا؟ استدلال کنیم، درست یا نه؟ خب استدلال ما متوقف بر اینه که ما قواعد منطقی را بلد باشیم، با الا اگر بلد نباشیم نمیتونیم. اگر قواعد منطقی را بلد بودیم فورا شکل اول تشکیل میدیم، میگیم این زیدی که در ضرب زیدون فاعلون، بگو و کل فاعل مرفوع فهاز زید مرفوع. خب این رفع بودن زید را در ضرب زیدون که از مسائل علم نحو، با چی منهج ما ثابت کردیم؟ با منهج منطق. اگر منطق نخوانده بودیم میتونستیم ثابت کنیم؟ نه. میفرماید یه علم منطقی داریم برای کل علوم که اون قواعد منطقی اگر نباشد، هیچ علمی در هیچ علمی مسئلهی ثابت نمیشه. این اون مطلب را در علم اصول بگو، علم اصول منطق فقه، یعنی در هر مسئله فقهی که ما بخوایم یه حکم را ثابت کنیم، باید از راه نهج علم اصول، از راه استدلال به علم اصول باید ثابت کنیم. پس موقف علم اصول در مقابل علم فقه، همون موقف علم منطق در مقابل همه علوم و همه معارف بشری قرار می گیرد. و لابد ان معلوماتکم، لابد است از این که معلومات حضرت عالی از علم منطق، اون مقداری که می دانین که قواعد منطقی چقدر اهمیت دارد در علم بشری و در معارف بشری، که اگر قواعد منطقی نباشد معارف ما به دست نمیاد، ما هیچ مسئله ای رو نمیتونیم که ثابت کنیم و استنتاج کنیم. تسمح لنا، برای ما رخصت میدهد، اجازه میدهد برای ما، ان نستخدمه، این که ما از استخدام کنیم این علم منطق را، کمثال، از باب نمونه و مثال برای علم اصول. بله، فإن علم المنطق، علم منطق را خوب آقایون می دانن، کما تعلمون یدرس فی الحقیقت عملیت التفکیر، در علم منطق چی می خوانیم آقا؟ از بلندی آسمان می خوانیم که چقدر بلنده؟ نه از گودی زمین میخوانیم که چقدر پایینه، نه در علم منطق از هیچ کدام اینها نمیخوانیم. زمین چند طبقه یا آسمان چند طبقه از اینا میخوانیم؟ نه. یا مثلا قوانین طبیعت میخوانیم، حرکت چی جوره، سکون چی جوره، نه از هیچ کدام اینها میخوانیم. پس در علم منطق چی مسائل رو میخوانیم؟ درست استدلال کردن میخوانیم. ملتفتی یا نه؟ پس اگر ما علم منطق بلد نباشیم، یعنی درست استدلال کردن را بلد نباشیم، اون وقت هیچ در هیچ علم مسئله ای را محمول را برای موضوع با منهج درست نمیتوانیم ثابت کنیم. برای اینکه علم منطقه که به ما یاد میده که اینجور استدلال کن، اگر در علم نحو میخوای مسئله را ثابت کنی اینجور استدلال کن، در علم صرف میخوای مسئله را ثابت کنی بازم همینجور. مثلا یکی از راه های استدلال شکل، ترتیب شکل اول. در علم منطق به عنوان کبرای کلی میخوانیم آقا که در هر علمی هر محمول را برای موضوع میخواین ثابت کنین باید از طریق شکل اول باید. اون وقت این خوب اگر یاد گرفتیم طریق شکل اول را، با این شکل اول هم مسائل صرف میشه ثابت بشه، هم مسائل نحو میشه ثابت بشه، هم مسائل طب میشه ثابت بشه و الی آخر. پس منطق در تمام علوم تأثیر دارد. برای اینکه در علم منطق ما کیفیت صحیح استدلال کردن را میخوانیم. عملیت التفکیر، عملیه فکر کردن، استدلال کردن، مهما کان مجالها، هر چی که باشد مجال و ایستگاه اون چی؟ عملیه تفکیر، اون عملیه تفکیر در علم اصول باشد، در علم فقه باشد، در علم نحو باشد، در علم فلسفه باشد، در علم کلام باشد، در هر جایی که استگاه اون تفکیر، عملیه تفکیر مجالش و حقلها العلمی و زمینه علمیش در هر جایی باشد، یا جولانگه علمیش در هر جایی که باشد، بالاخره علم منطق اونجا به درد ما میخورد. کیفیت استدلال کردن را در اون مجال برای ما یاد میدهد. و حقلها العلمی، حقل یعنی زمینه علمی، ساحه علمی، و یحدد النظام، و معین میکند اون نظام و سبک عام و اون چارچوب عام آنچنانه ای را که یجب ان تتبعه، واجب است این که پیروی بشد اون نظام عام، لکی یکون تفکیر و سلیمن، تا این که تفکیر و استدلال، استدلال صحیح باشه. اون چارچوب استدلال صحیح را در علم منطق میخوانیم. خب که اگر میخواین استدلال شما صحیح باشد، روی این چارچوب باشه. پس چارچوبه استدلال را ما در علم منطق میخوانیم، تا این که از ضربه فعل ماضی و یضرب و فعل مضارع نتیجه گیری نشود، نه چارچوبش صحیح باشد. مثلا بله، یعلمنا علم المنطق، تعلیم میکند، یاد میدهد با ما علم منطق، کیف یجب، چگونه واجبه، ان تنهج فی الاستدلال، ان ننهج فی الاستدلال، ما نهج کنیم، بله در استدلال پیشروی کنیم، یا طریقه انتخاب کنیم در استدلال، به وصفهی، به وصف این که این استدلال عملیت و تفکیرن، یک نوع عملیه استدلال ها، از مجهول به، از معلوم به مجهول رسیدن، ما میخوایم علم پیدا کنیم به یک شیء مجهول، به وصف این که این بله عملیه تفکیر، و تا این که این علم پیدا کردن ما به شیء مجهول از روی استدلال صحیح باشه، از قبیل ضرب فعل ماضی و یضرب فعل مضارع نباشه، از این قبیل نباشد. بله اون از کجا یاد میگیریم آقا؟ اون چارچوب عامش را برای ما علم منطق میآموزد. کیف نستدل، مثلا چگونه ما استدلال کنیم آقا بر این که سقراط فانی، شخص سقراط فانیه یا جاویده آقا؟ اگر گفتیم بفرما. و ما اگر بخوایم از راه علم و از راه استدلال ثابت کنیم که سقراط فانیه یا باقیه، خب باید ما چارچوب استدلال را در علم منطق خوانده باشیم. اگر اونجا خواندیم چارچوب عام را بر ما اینجور مشخص میکنه، میگه بگو از سقراط و انسانون، بگو و کل انسان فان، پس سقراط و فان اینجور. و الا اگر این چارچوب عام را در اونجا نخوانده باشیم بخوایم ثابت کنیم اینجا که سقراط فانیه یا نه، میگیم آسمان 7 طبقه پس سقراط فانیه. خب او چی به این ارتباطی داره آقا؟ این چه استدلالی هست؟ ما استدلال صحیح را از استدلال فاسد تشخیص بدیم باسته چی تشخیص میتونیم بدیم؟ باسته علم باریکالله. و کیف نستدل علی ان النار علی ان نار الموقد الموضوع امامی، ناری که بله برافروخته شده توی منقل، نار فی الموقد، موقد یعنی منقل، نار منقلی که اون منقل گذاشته شده امامی مقابل من، جلوی روی من گذاشته، ما ثابت کنیم این نار توی این منقلی که هست پیش ما الان هست، این نار محرقه یا نه؟ میسوزوند یا نه؟ خب اینو اگر بخوایم ما ثابت کنیم با استدلال که این نار سوزنده است، باید چارچوب استدلال را ما در علم منطق بگو بلد باشیم تا بتوانیم ثابت کنیم که میسوزنده. بله. و کیف نستدل علی ان خب و چگونه استدلال کنیم بر اینکه مجموع زوایای مثلث تساوی قائمتین؟ خب اگر چارچوب استدلال رو در علم منطق بلد نباشیم، خب اینجور استدلال میکنیم، میگیم الان ساعت 9 صبح، فثبت این که مجموع زوایای مثلث تساوی قائمتین. خب این که استدلال نشد. اگر ما بخوایم استدلال صحیح کنیم و ثابت کنیم که مجموع چی زوایای مثلث تساوی قائمتین، باید از راه چارچوب استدلالی که در علم منطق مطرح شده از اون را وارد بشیم که بگوییم زوایای مثلث تساوی قائمتین. برای این که چی جوری آقا زوایای مثلث تساوی قائمتین؟ هر زاویه میشه چی؟ 60 یا 80؟ خب خیلی خب، با همون کیفیتی که بلدین ها، بله با اون جور استدلال کنین و ثابت کنین که زوایای مثلث تساوی قائمتین. هر قائمه 80 و 80 میشه چند؟ 160. مجموع زوایای مثلث هم 160 آقا، خوب توجه کن ها. مجموع زوایای مثلث 160 و این 160 مساوی با دو قائمه هم هست. چرا؟ برای اینکه هر قائمه 80، دو تا 80 ما میشه چند؟ 180. خب هر جوری که هم شما بلدین، که معلوم شد که در بلد بودن شما هم تشکیک شد مثلا. و کیف نستدل، و چگونه استدلال کنیم ما علی ان الخط الممتد، خط که بی نهایت میره، بله نهایت ندارد، این مستحیله، برای اینکه تسلسل لازم میاد و تسلسل محاله. اینه چجور باید با استدلال از راه چارچوب استدلال را که منطق، علم منطق بر ما مشخص کرده، مثلا در استحاله تسلسل گفتن محصور بین حاصلین میشه و برگشتش به تناقض میشه یا برگشتش به دور میشه، بالاخره با اون راه ها باید ثابت کنیم و کیفیت استدلال رو باید در علم منطق خونده باشیم. مستحیلون کل هذا یجیب علیه، بر تمام این استدلال ها که بتوانیم به نحو صحیح برای اثبات این مسائل استدلال کنیم، جواب میدهد برش علم منطق. چی جور جواب میدهد؟ به خاطر اینکه علم منطق راه استدلال صحیح را بر ما نشان میدهد از راه استدلال غلط. میگه اگر اینجور استدلال کردی، صغرا موجبه باشد، کبرا جزئیه باشد، این استدلال غلطه. اما اگر اینجور استدلال کردی، چارچوبش اینه که صغرا موجبه، کبرا کلیه، حد وسط، تکرار، این راه صحیح استدلاله. این قاعده را اگر ما بلد باشیم، در علم صرف به درد میخورد، در علم نحو به درد میخورد، در علم کلام به درد میخورد، در فلسفه و الی آخر در همه علوم به درد میخورد. یجیب علیه علم المنطق به وضع المناهج، نهجها و راه‌های عام را برای استدلال برای ما بیان کرده. کل قیاس، مراد از این قیاس، قیاسی اصولی نیست ها، چون بحث در علم الان داریم علم منطق را تذکر میده ها. این قیاس قیاسی منطقی، قیاسی منطقی عبارت از اشکال اربعه که همون مهمش و رئیسش همون شکل اول باشه. ول استقرا، استقرام که تتبع جزئیات. آخر شما میدانین در علوم، مثلا در هر علمی، ما مثلا در علم نه ما میخوانیم که کل فاعل مرفوع، درست یا نه؟ ما میخوایم علم با کلی پیدا کنیم، کل فاعل مرفوع. و حالا که یک کسی اخی ما رو میگیره میگم محال شما بتوانی ثابت کنین که کل فاعل مرفوع، برای که تو کل فاعل رو دیدی که مرفوعه؟ دیدی؟ کجا دیدی آقا کل فاعل رو؟ تو تمام عمرت 100 ساله، در 100 سال شما شاید 1,000,000 فاعل دیده باشی، اما او فاعلی که بعد از 10,000,000 سال میاد اونم مرفوعه؟ از کجا میگی؟ به چه دلیل او مرفوعه؟ یا اون فاعلی که 1,000,000 سال قبل گذشته و اون زمان تو نبودی، تو چه میدانی که اون فاعلی که 1,000,000 سال قبل بود اون مرفوع بود یا ممکنه در اون زمان فاعل منصوب بوده یا مجرور؟ اینه که اثبات این کلیت خیلی مشکله ها، فلاسفه را دچار خطر کرده اند. گفتن که ما این نتیجه کلی را از دو راه میتوانیم به دست بیاریم، یکی از راه قیاس که همون صغرا و کبرا، البته اون منتجه، برای که در قیاس همیشه از کلی پی بردن به جزئی، نه از جزئی پی بردن به کلی، اون درسته. ولی یک راه دیگرش گفتن استقرایره، این استقرا که هنوزم محل بحثه که نتوانستن استقرا را در منطق ارسطو درست کنن که طوری که مفید کلیت باشه، برای که ما هرچی را فحص کردیم استقرا کردیم استقرای ما ناقضه. شما اگر میگین کل حدیدین کل نار محرقه، من یخی شما رو میگیرم به چه دلیل کل نار محرقه؟ تو مگر کل نار دیدی؟ چند تا نار دیدی آقا؟ استقرا کردی چند تا ناره؟ با 1,000,000 نار. خب حالا که اون ناره که قبل از 5,000,000 سال بوده و اون ناره که بعد از 5,000,000 سال میاد، این کل نار محرقه میخواد شامل اونها هم بشه و این حکمت بلا دلیله. روی چه دلیل میگی اون نارها همشان محرقه؟ گفتن از راه استقرا. و حالا که استقرا پی بردن از جزئی به کلی، و این استدلال درستی نیست. ولذا اون وقت یه قاعده تصادف و اینها را از صدفت و مستحیلتون اونها را بهش اضافه کردن و بالاخره یه سر و سامانی دادن که اون سر و سامان را هم ایشون مرحوم شهید صدر قبول نداره، ایشون یک راه جدید را در استقرا باز کردن و یک کتاب مختص را در این مسئله در رد منطقه ارسطو که همین استقرا باشد نوشتن، و بعد یک راه دیگری را باز کردن و با اون راه تجربه اثبات صانعم کردن، که یکی از اساتید دانشگاه اروپایی بهش نوشته بود که برای اولین باره که یه راه جدید برای معارف بشری شما بر رخ بشریت گشاده این با این کتاب مبانی منطقی در استقرا، که هم عربیش چاپ شده و هم فارسی. و علم الاصول یشابه علم المنطق از این ناحیه، غیر انه، غیر از این که بحث میشه از نوع خاص از عملیه تفکیر. بله در علم اصول منهج استدلال کل علوم را نمیگیم، در علم اصول منهج استدلال علم فقه تنها را، بینما در علم منطق چی میگفت؟ منهج استدلال کل علوم را در علم منطق بیان می‌کنه، اما در علم اصول نه، منهج استدلال فقط علم فقه را می‌خونیم در علم اصول. غیر انه ان عملیه تفکیر الفقهی فی استنباط الاحکام و یدرس العناصر المشترکه، و بررسی می‌کند علم اصول عناصر مشترکه آن چنانه ای را که یجب واجب ان تدخل فیها، داخل بشد در اون عملیه استنباط، لکی یکون الاستنباط چی؟ لکی یکون الاستنباط سلیما، تا اینکه از قبیل ضرب فعل ماضی و یضرب فعل مضارع نشه. بله لکی یکون الاستنباط سلیما. فهو یعلمنا، علم اصول است که یعلمنا، به ما یاد میدهد کیف نستنبط الحکم به حرمت ارتماس. اون سه تا مثالی که دیرو در بحث قبلی ایشون متعرض شدن اونه. بله، علم اصول است که بر ما نشان میدهد و یاد میدهد که چگونه ما استنباط کنیم حرمت ارتماس را. حرمت از احکام فقه هست یا نه آقا؟ یکی از احکام خمسه حرمت دیگه. ما این حرمت ارتماس را فقیه بخواهد در علم فقه استنباط کند، راه یاد گرفتن استدلال و استنباطش باید در علم اصول بخوانیم. و کیف نستنبط اعتصام ماء الکر، که اگر ما به قدر کر شد لا ینجسه شیء معتصم، یعنی نجس نمی شود. اینو میگن اعتصام. و کیف نستنبط الحکم باستحباب صلاه العید، و چگونه ما حکم کنیم استنباط کنیم حکم به استحباب صلات عید را یا وجوبش را. و ذالک، و این استدلال کردن در علم فقه برای ما امکان ندارد مگر اینکه نهجها و طریقه های مشخص و چارچوب مشخص استدلال فقهی را در علم اصول بخوانیم و منضبطش کنیم. و کیف نستنبط الحکم به استحباب صلات عید او وجوبها، و ذالک، و این به وضع المناهج و راها و طرق عامه و چهارچوب عام و تحدید و تعیین العناصر المشترکه، یک چهار تا پنج تا ده تا بیست تا پنجاه تا نیروی مشترک در علم اصول مهیا میکنیم. خبر واحد حجت، یک عنصر مشترک. ظواهر قرآن حجت مثلا، این دیگه عنصر مشترک. قول اهل لغت حجت، این دیگه عنصر مشترک. این ده بیست تا عنصر مشترک و ادله مشترک را در علم اصول ثابت میکنیم، بعد وارد علم فقه میشویم با قلب مطمئن، برای اینکه 20 تا عنصر مشترک داریم، اینها را به کار میبندیم در علم فقه از اول باب طهارت تا آخر حدود و دیادی که مناهج عامش دست ماه، به شرطی که علم اصول خوانده باشیم. و ذالک به وضع المناهج العامه و تحدید و تعیین العناصر المشترکه لعملیت الاستنباط. و على هذا الاساس، و بر این اساس، یصح ان یطلق على علم الاصول، اطلاق بشد بر علم اصول، بر این اساسی که ما موقف علم اصول را نسبت به علم فقه مثل موقف علم منطق نسبت به کل علوم بیان کردیم. بله، صحیح هست که اسم منطق علم فقه را بر علم اصول بگذاریم، لانه این علم اصول به نسبت الى علم الفقه به مثابت المنطق، به مثابه علم منطقه. علم منطق نسبت به کی آقا؟ نسبت به کلیه علوم و معارف بشری. به نسبت الى الفکر بشری به صورت عام. خب بازم با اینکه در اینجا این مقدار ارتباطش رو بیان کردیم که علم اصول تقریبا کلیده، که با این کلید در استنباط باز میشه و وارد علم فقه و صحنه استنباط میشه، ولی اصل کلیدش به دست علم اصوله. ولی بازم بیشتر از این اهمیتش را خب ما هنوز متوجه نشدیم که علم اصول در استنباط احکام شرعیه چقدر اهمیت دارد. لذا در این بحث بعدی موضوع اهمیت علم اصول در ارتباط با علم بگو علم فقه را بیان میکند. بخوانیم یا بس آقا؟ بس. وقت کجا رسید آقا؟ نوهی تمامه. گفته بودن تا نوه و ده دقیقه را بخوانن آقا. درس داریم؟ و اینجا مجلس روزه هم هست به مناسبت شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. آقایون میتوانند تشریف داشته باشند که روزه هم گوش کنند، که هم درس گوش کرده باشند و هم روزه و دو تا ثواب برده باشند.